بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در جمع محلا بعد فلان بود که دل بر عموم الف فلام است، به توسط تعریف و تعیین یا الف فلام با مدخول، دوتایی با هم دال بر استغراق هستن. اینا گذشت. سه که حالا بیان میشه، دال بر عموم خود الف فلام است، بدون وساطت تعریف، اون اولی این بود که الف فلام با وساطت تعریف و تعیینی که ازش فهمیده می شود داله بر عموم است. این اینه که بدون وساطت خود الف فلام دال بر عموم است. کفایه جلد اول صفحه 381 اشاره فرمودن به این. وجه سوم عبارت کفایه اینه: و این ابیت الا من استناد دلاله، علیه الیه فلا محیس عن دلالته علی الاستغراق بلا توسیط دلاله. علی التعیین فلا یکون به سببه تعریف الا لفظا، خب دو مرتبه همین عبارتیشون فرمان: و ان ابیت الا من استناد دلال علیه الیه، اگر قبول نکنی به حتما دلالت علیه بر عموم، مستند است الیه به خود لام، اگه اصرار کنید که نه عموم از خود لام فهمیده می شود، اگر این رو بگید فلا محیص هیچ چاره ای نیست از دلالت اون لام بر استغراق بر اون عموم، اما بدون وساطت دلالت بر تعیین که حرف اولین بود، الف لام به توسط این که داله بر تعیین هست داله بر عموم هست. اینه که ما قبول نکردیم. حالا میگیم که الف و لام بدون این واسطه دال بر تعریف هست، دال بر عموم تعیین هست. خب اگه بدون واسطه دال بود، پس لام حالا تعریف میشه تعریف لفظی. اگر اون اولی باشه که الف و لام چون دال بر تعریف و تعیین هست دال بر عموم هست، اگر این باشه هم عموم از الف و لام فهمیده میشه و هم تعریف جمع محلا با الف لام تعریف معنوی است، چون خود الف لام داله بر تعریفه. اما اگر این اخیر باشه عموم از الف و لام فهمیده میشه، اما دیگه تعریف تعریف لفظی است نه تعریف معنوی. اینم بیان سوم مرحوم آخو و اورد علی. مرحوم آخو بر این فرمایش اشکال می فرمودن، و اون اشکال این که اگر این حرف سوم باشد که شما فرمودید و این عبید تردیم الف فلام بدون واسطه داله بر عموم، اصلا واسطه داله بر عموم، خب اگر این باشه الف فلام هر جا که باشد باید داله بر عموم باشه، چه مدخولت جمع باشد که الان بحث ما هست و چه مفرد که قبلا بیان شد. و حال اون که اگر مدخول الف لام مفرد باشد قبلا اثبات شد که داله بر عموم نیست. خب از این که اگر مدخول مفرد باشد داله بر عموم نیست، از این معلوم میشه که پس الف و لام به تنهایی بدون واسطه داله بر عموم نیست. خب گذشته بر این که ما میگیم که قبلا خود مرحوم آخوند در اون صفحه 335 چند صفحه ایشان چند صفحه قبل یا 56 صفحه قبل داره در اول بحث آمه هاست، ایشون خودشون تصریح کرد به این که الف و لام به تنهایی داله بر عموم نیست. پس این و این ابد در واقع نقض اون حرف قبلی شونه، یا بگید از باب ناچاری از اون حرف هم بر میگردن، ولی خودشون قبلا گفتن الف و لام به تنهایی داله بر عموم نیست. حاصل مطلب این شد که تا حالا معلوم شد که جمع محلا بلام یفید العموم، ادعای اجماع و اتفاق هم شد و همه قبول دارن که جمع محلا داله بر عموم. اشکال در اون منشأ این دلالت بود، این عموم از چه فهمیده می شود؟ از الف و لام با تعریف یا از الف و لام بدون تعریف یا از این مجموع داخل مدخول که سه احتمال و سه قول بود؟ این منشأ اختلاف بود، ولی اصل دلالتش بر عموم مورد اتفاق. منطقه الاصول جلد سوم صفحه 418 عبارتشون اینه که عدم الجزم، عدم الجزم به احد الاحتمالات، بله معذرت میخوام، ولیس ذلک بر اون افتاد، ولیس منطقه میگم ولیس ذلک، یعنی این عدم الجزم به یک از این احتمالات، این ذلک بو بر میگردد، ولیس ذلک به مهم بعد عدم الاشکال فی اصل دلالة الجمع المعرف على العموم فتتبع. خب بعد از آنی که همه قبول دارن که جمع محلات دال بر عمومه، حالا این که محل اختلافه که دال بر عموم کدوم یک از این سه احتمالا، این خیلی دیگه مهم نیست و طبیعی است که مختار خود ما همین را که میدیم جمع محلا با الف لام دال بر عموم، و ظاهر اینه که میگیم منشأش همون احتمال اوله، الف فلام دال بر تعیین و تعریفه، و تعیین هم بین مراتب جمع کمن و کیفن منحصر به همون استغراق و عموم. خب اینم که نتیجه، پس این شد که جمع محلا بالاخره دال بر عمومه، در این تردیدی نیست. حالا بقیه شیان یه مطلب اینجاست، اون این که اگه دقیقه بفرمین بحث ما الان کجاست؟ در بیان مصداقهای مطلقه که ما مطلق رو قبلا معنا کردیم. مطلق یعنی بدون قید، به همون معنای لغوی اطلاق یعنی مرسل، بدون قید مطلقا یعنی همون. کلام در این بود که چند مصداق ما برای مطلق داریم. خب یه مصداق که اسم جنس بود که قبلا بیان شد، این یه مصداق مطلق بود. یکی هم علم جنس بود بیان شد، یکی مفرد محلا و الف لام بود، اونم بیان شد با اشکالی که داشت. بعد مصداق چهارم جمع محلا و الف لام، مصداق پنجم نکره که بعد تمام میشه. حالا اونی که اینجا قابل دقت اینه که کفایه، اگر دقت فرمین این جمع محلا و الف لام رو در ذیل مفرد بیان کرده. این مصداق هایی که تعیین می کنن اولش و منهای درشتی هم هست، بعد بارش بامنن منها اسم جنس، منها علم جنس، منها مفرد، منها نکره. در این بین این جمع با یک جمع است و جمعیت زیادی هم آیلش هست، دیگه منهایی نداره، کفایه به همین ترتیب در ذیل مفرد بیان کرده. خیال میکنم در حاشیه مرحوم اشکنی هم بگن جواب از سال یک مقدریه. در هر صورت بقی آقایون جمع محلا را در ردیف اسم جنس و علم جنس و مفرد و نکره قرار میدن، بعد از یک منهای درشت این هم مصداق قرار میدن. مرحوم آخوند در ذیل مفرد قرار بده به عنوان یک جواب از سال مقدر. خب حالا باید دید که چرا مرحوم آخوند این کار کرده. در مقام بیان مطلقات بود و آیا این نظر مرحوم آخوند بهتر از نظر بقیه آقایون؟ به نظر می رسد که این نظر مرحوم آخوند شاید اقرب باشد به واقع از اون آقایون بیان کردن. به خاطر این که در باب علم جنس آرن اونجا عرض شد که میشه ادعا کرد که مطلق دو مصداق بیشتر نداره، یک علم جنس بود و دو اسم جنس. نات اسم جنس دو حالت دارد، اسم جنس مجرد از لواحق که الف و لام و تنوینه، و اسم جنس با این لواحق. اگر مجرد باشد اسم جنس، همونی که شبیه به علم جنسه. اگر مجرد نباشه همراه با لواحق باشه میشد همون مفرد معرف به الف لام، و یا اونی که تنوین تنکیر دارد که بعد میاد سر رجل اون که میگیم نکره. خب رجل اسم جنسه، همراه با یک لواحقی که تنوین تنکیره. الرجل هم اسم جنسه، همراه با یک لاحقه ای که الف و لام باشه، ولی خود رجل اسم جنس بدون این لواحق. پس علم جنس است و اسم جنس، نات اسم جنس گاهی بدون لواحق و همراه با لواحق. این قبلا گفتیم. خب اون وقت علامت تثنیه و جمع جز لواحق دیگه نیست. اونی که جز لواحق بود الف و لام بود و تنوین تنکیر. جمع یا تثنیه جز لواحق نیست. خب در اینجا هم جمع محلا با الف لام و جمع جز لواحق نبود، فقط الف لام بود و تنوین. ولی اگر جمع جز لواحق باشد تثنیه هم با جز لواحق باشد. الرجل هم میگه مثلا جز لواحق شوانی که نیست. پس به نظر میسه که کیفیت بیان مرحوم آخون و کفایه شاید اقرب باشد به واقع از اون چه بقیه آقایون بیان کردن. بله خیلی چند نمیدیم. بله این جواب سال مقدره، بس به ما نمیدیم مرحوم مشتیم عنوان کردن که جواب سال مقدره. که شما در مفرد گفتین که الف لام داله بر تزیین به تعریف نیست و داله بر تعیین نیست. خب جمعش شنیدید؟ خب وقتی که جمع داله بر تعیینه، وقت در جواب اشکال این سوال مقدر فرمودن جمع را میدیم الف لام داله بر تعیین نیست. در جمع هم میدیم الف لام تزیینه، در مفرد گفتیم تزیینه. این قرد در جمع چی میگین؟ که همه میگن داله بر عمومه. میگن جمع را میگیم داله بر تعیین نیست. عمومش یا از مجموع فهمیده شه یا از الف لام بدون تعریف، که جواب این سوال مقدم. خب جمع هم تمام شد. حالا خلاصه ایمون که در این جمع محلا و الف لام گفتیم. یک، ادعای اتفاق شد بر این که جمع محلا بلام داله بر عموم است. هیچ کس مخالفت نکرد ظاهرا. انما الاختلاف در منشأ این عموم بود، که این عموم از کجا فهمیده میشه. که اینجا سه قول یا سه احتمال بود. منشأ الف لام به وساطت تعریف و تعیین، یعنی چون داله بر تعریف و تعیین هست داله بر استغراق هم هست، چون همون یک مرتبه معینه. الف و لام داله بر تعریف و تعیین، بین مراتب جمع هم تنها مرتبه ای که معین هست همون عموم و استغراق هست که کمان کیفیت معمی هست. یا داله بر عموم الف و لام بدون وساطت این تعریف و تعیین، یا نه داله بر عموم هر دو با همان الف و لام با مدخول در 27 بیان شد. دو، تعریف جمع محلا بلام بنابر اون منشأ دوم که الف و لام مجموع با دال مجموع الف فلان با مدخول داله بر عموم، تعریف جمع بنابر اون منشأ دوم تعریف لفظی است. شاید باید بله احتمال سوم باید همین باشه. بله بله تعریف لفظی است و بنابر غیر تعریف معنوی است. بله در 27 بیان شد. سه، مختار خودمون این شد که جمع محلات دال بر عموم است و منشأش هم همون منشأ اول الف لام به توسط اون تعریف و تعیین در همین 27 بیان شد. 4 کفایه در اون منشأ اول که الف و لام با واسطه داله است. اشکار کرد و بر تقدیر تنزل اختیار فرمود اون دوم را، سوم را معذر میخوام، فرمود مجموع داله و بر تقدیر تنزل فرمود اون دوم که الف لام بدون تعریف. پس کفایه منشأ اول رو کرد کرد، بعد فرمود دوتایی داله بر عموماً و بر تقدیر تنزل به اصطلاح الف لام بدون واسطه داله. بله این مثال ثانی رو جابجا کرده. بله اختیار کرد دوم رو بر تقدیر تنزل، سوم که امروز بیان کردیم منشأ اولشون رد کردن، بعد اختیار کردن اون دوم را به اصطلاح که مجموعه و بر تقدیر تنزل و انعبید اون سوم را اختیار کردن که الف لام بدون وساطت داله بر عموم. این مثال سالش باید جا به جا بشه. در 23.7 بیان شد. سالس با ثانی باید جا به جا بشه. 5 مرحوم آقای خونی فرمودن منشأ همون اولیست، الف و لامی که داله بر عموم هست، داله بر تعریف هست، داله بر عموم هست. پس الف و لام به وساطت تعریف و تعیین داله بر عموم بود و اشکال کردن بر فرمایش کفایه در 23.7 بیان شد که امروزه. و بالاخره 6 گفتیم ظاهر کفایه منافات دارد با غیر کفایه در عنوان کردن جمع محلا بلام که الان گفتیم بقیه جمع محلا در ردیف اسم جنس و علم جنس قرار دادن، ایشون در ذیل مفرد به عنوان یک جواب از سوال مقدر تقریبا قرار داد در 23.7 که الان گفتیم. خب اینم که جمع محلا و منها ان نکره آخرین مصداق مطلق که اون متعرض شدن نکره هست. کفایه جلد اول صفحه 381 عبارتشون اینه و منها ان نکره، عطف بر اون اسم جنس و مفرد و علم جنس، از اون مصادیق مطلق است که نکره. و منها ان نکره مثل رجل فی و جا رجلون، فی و جا رجلون من اقصى المدینه او فی جئنی برجلین. ولا اشکال ان المفهوم منها فی الاول ولو به نحو تعدد الدال و المدلول هو الفرد المعین فی الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد. و مرتبه همین عبارت شویه میفرمایند از جمله مصادیق مطلق و به عنوان آخرین مصداق یکی نکره هست، مثل رجلون در و جا رجلون رجلون من اقصى المدینه. خب جمله خبریه است، این رجلون همون اسم جنسی است که همراه با تنوین تنکیره، همراه با این لاحقه است به اصطلاح میشه نکره. و جا رجل من اقصى المدینه، رجل کی بوده دیگه مخاطب نمیدونه کی بوده. یا رجلون در جئنی به رجلین و جئنی به رجلین، خب این رجل هم نکره است، به مخاطب میگم مردم ها چی مردی است معلوم نیست. بعد میفرمان که لا اشکال این که مفهوم از این نکره از این رجلون در مثال اول در جمله خبری واقع شد، ولو به نحو تعدد دال و مدلول مفهوم از رجل در جا رجلون هو الفرد المعین فی الواقع المجهول عند المخاطب. مراد به رجل در جا رجلون یه فردی است که در واقع معینه اما پیش مخاطب مجهوله، مخاطب نمیدونه کی بوده و احتمال بده که منطبق بر افراد متعددی باشه. پس اونچه از اون رجلون فهمیده میشه در واقع معین اما پیش مخاطب مجهول و محتمل.